بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و عرض ادب داریم به پیشگاه آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون و عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایان عزیزی که با تمام سختی هایی که در این روزگار وجود داره قدم رنجه می فرمایید و در جلسه حضور پیدا می کنید تا مباحث تاریخی خودمون رو پی بگیریم. در سال هفتم هجری بودیم و وقایع مهمی که در سال هفتم هجری به وقوع پیوسته بود رو خدمت شما دوستان عزیز مطرح کردیم، اما امروز یکی دیگر از حادثه ها و وقایعی که در سال هفتم اتفاق افتاد و در جریان تاریخی مسئله ساز شد مطرح می کنیم خدمتتون، و اون هم داستان فدک هست. فدک سرزمینی هست که در منطقه حجاز عربستان که مزارع و نخلستان‌های وسیعی داشت. فاصله فدک تا مدینه حدوداً 160 کیلومتر بود که امروزه شهری آباد هست به نام الحائط. در صدر اسلام محل سکونت یهودیان بود و با توجه به موقعیت استراتژی که منطقه فدک داشت، این منطقه محلی برای اتکای نظامیان یهود حجاز به شمار می اومد. بنابر منابع تاریخی تا دوره خلیفه دوم عمر یهود در فدک سکونت داشت و در این دوره بود که عمر اونها رو مجبور به ترک این منطقه کرد. فدک هنگام ظهور اسلام دارای مزارع و باغ‌ها و نخلستان‌های بسیاری بوده. گفتن که ارزش درختان نخل فدک با نخل‌های شهر کوفه که از شهرهای غنی در بهره‌مندی از نخلستان‌های وسیع بوده، فدک با شهر کوفه برابری می‌کرده. و نقل کردن هنگامی که عمر تصمیم گرفت این یهودیان رو از حجاز بیرون کنه در دوره خلافت خودش، 50,000 درهم بابت ارزش نیمی از فدک به اونها پرداخت کرد و گفته شده که درآمد سالانه فدک در زمان رسول خدا 24 تا 70 هزار دینار تخمین زدن درآمدش رو. پس فدک یک سرزمین آباد و محصول خیزی بود که در نزدیکی خیبر قرار داشت. پس از فتح قلعه های خیبر و دژهای خیبر، این فدک نقطه اتکای یهودیان حجاز به شمار می رفت. پیامبر بعد از اینکه نیروهای یهودیان رو در خیبر و در وادی القرا و تیما در هم شکست، خلعی رو که در شمال مدینه احساس می شد با نیروی نظامی اسلام اونجا رو پر کرد. برای پایان دادن به قدرت‌های یهودی در این سرزمین که برای اسلام و مسلمان‌ها کانون خطر و تحریک بر ضد اسلام به شمار می‌رفتند، پیامبر سفیری به نام محیط پیش بزرگان فدک فرستاد که یکی از اون بزرگان اسمش یوشع ابن نون بود، ریاست این منطقه فدک رو به عهده داشت. یوشع ابن نون صلح و تسلیم رو بر نبرد ترجیح داد و ساکنان اونجا متعهد شدند که نیمی از حاصل هر سال رو در اختیار پیامبر بگذارند و از این به بعد زیر لوای اسلام زندگی کنند و بر ضد مسلمان ها دیگه دست به توطئه نزنند. و حکومت اسلام در برابر این مبلغ امنیت منطقه اونها رو تأمین بکنه. بنابراین فدک بدون جنگ و خونریزی و بدون درگیری به دست مسلمان ها افتاد. سرزمین هایی که در اسلام به وسیله نبرد و جنگ و قدرت نظامی گرفته می شد متعلق به عموم مسلمان ها بود و اداره اون به دست به اصطلاح رهبر، حاکم یا فرمانروای اسلام هست. اما سرزمین هایی که بدون هجوم نظامی و بدون درگیری و اعزام نیرو به دست مسلمان ها بیفته، این حالت رو بهش فیع میگن. این فیع و این سرزمین های به دست آمده بدون خونریزی مربوط به شخص پیامبر هست و پس از اون مربوط به امام می باشه. اختیار این نوع سرزمین ها فقط با پیامبر و امامان هست که اون رو به هر کسی که بخوان و تشخیص بدن بتونن ببخشن و میتونن اجازه بدن که به چه کسی داده بشه، چه کسی روی اون کار کنه، چه کسی از اون منافع ببره. یکی از این موارد اینه که از این املاک و اموال نیازمندی های مشروع نزدیکان پیامبر و امامان به وجه آبرومندی از این طریق بشه پاسخ داده بشه و برطرف بشه. خداوند در سوره 8 این مسئله رو به این صورت مطرح کرده. آیات 6، 7، و 8 سوره 8 رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علا من یشاء والله علا کل شیء قدیر. آنچرا که خدا از اموال یهودیان به رسم فیع ما افاء الله، افاء از ریشه فیع هست، آنچه که از فیع آید پیامبر خود گردانید خداوند، شما برای به دست آوردن اون هیچ اسب و شتری بر اون نتاختید. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، پس در اون حقی ندارید چون تلاشی نشده. یهودی ها تسلیم شدن بدون جنگ و خونریزی، به زمین رو به مسلمانان دادن. ولکن الله یسلط رسله، اما خداست که فرستادگان خود را بر هر که بخواهد چیره می‌گرداند و خدا بر هر کاری تواناست. در این آیه عنوان می‌کنه که این گونه سرزمین‌هایی که به دست مسلمان‌ها افتاده و مسلمان‌ها هیچ تلاشی در کسب اون و به دست آوردن اون نکردند، به عنوان فیع خداوند اونو به پیامبرش میده. ما افا الله علی رسوله. آیه بعد 7 میفرماید ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آنچه خداوند به صورت فیع از اموال ساکنان اون قریه ها آید پیامبرش کرد، خاص خدا. ببینید فلله، و پیامبر و رسول و خیشاوندان او و لذل قربا و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. این نکته خیلی مهم هست. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که بین اغنیا و ثروتمندان این زمینا دست به دست نگرده و آنچه را فرستاده او به شما داد بگیرید. و ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چه که پیامبر داد بگیرید شما، و از آنچه شما را باز داشت باز ایستید. و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس اینجا الان گفتار پیامبر، رفتار پیامبر، سنت پیامبر ملاک هست. ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی رسول الله داده ما باید بگیریم، چه بیانن، چه رفتارن، چه روشن. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و اون چه که پیامبر نهی کرده از اون، پس ما باید از اون دست بکشیم. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوای الهی پیشه کنیم که خدا سخت کیفر است. آیه 8، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم. این غنایم برای مهاجران نیازمندی است که از دیارشون و اموالشون رانده شدند و در طلب فضل خدا و رضای او هستند و خدا و رسولش رو یاری میکنند. اینها راستگویانند. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون. این سه آیه نشان دهنده این هست که زمین هایی که بدون جنگ نصیب مسلمان ها میشه، خداوند اونو در اختیار پیامبر قرار داده. آیه دیگری در سوره اسراء آیه 26 آمده که به زعم همه مفسران شیعه و بسیاری از مفسران و عالمان اهل سنت آمده که این آیه درباره حق خیشاوندان پیامبر بزرگوار هست. در اونجا خداوند می‌فرمایند که و آت ذل قربا حقه و المساکین و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. می‌فرمایند که حق خیشاوند و تنگ دست و براه مانده را بده و بلخرجی و اسراف مکن. خب و آت ذل قربا حقه، با آیاتی که در قبل خوندیم این مطلب رو به ما میرسونه که پیامبر حق داره که این زمینی که به دستش آمده اینو به هر کسی که صلاح میدونه ببخشه از ذل قربای خودش. به همین دلیل هست که پیامبر فدک رو به دختر گرامی خودشون حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن. و این مسئله رو که پیامبر این زمین رو بخشیدن، دو منظور در اون نهفته است. یک این که زمامداری مسلمون ها پس از فوت پیامبر طبق تصریح مکرر پیامبر با امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده و چنین مقام و منصبی قاعدتا به هزینه سنگینی نیاز داره. علی علیه السلام برای حفظ این مقام و منصب میتونست از درآمد فدک حد اکثر استفاده رو بکنه، اما دستگاه خلافتی که بر سر کار آمده بود، ابوبکر و عمر، این پیشبینی رو میکردن. به همین دلیل از همون روزهای اول بعد از رحلت پیامبر فدک رو از دست خاندان پیامبر بیرون آوردن. نکته دوم این که خاندان پیامبر که فرد کامل اون حضرت زهرا سلام الله علیها بود و فرزندانش حسن و حسین باید پس از رحلت پیامبر به صورت آبرومندی زندگی کنند و حیثیت و شرف پیامبر از این جهت باید محفوظ بمونه. برای این هدف پیامبر فدک رو به دختر خودش بخشید. همه مفسرین شیعه و سنی قبول دارند که بر اساس آیه 26 سوره اسراء این آیه در حق نزدیکان و خیشاوندان پیامبر نازل شده و دختر پیامبر روشنترین مصداق برای ذی‌القرباست. حتی در شام هنگامی که یکی از افراد شامی به حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام برخورد کرد، گفتش که خودت رو معرفی کن. اون حضرت برای شناسوندن خودش همین آیه فوق رو تلاوت کرد و آت زل قربا حقه. این مطلب در میون مسلمون ها روشن بود و شایع بود این آیه مربوط به خاندان پیامبر هست. به همین دلیل اون مرد شامی وقتی که این آیه رو از حضرت شنیدن سرش رو به عنوان تصدیق تکون دادن و تأیید کردن و به اون حضرت گفتن که روی نزدیکی و خیشاوندی خاصی که با حضرت رسول دارید خدا به پیغمبر خودش دستور داده که حق شما رو بپردازن و پرداخته بشه. به هر حال در این که این آیه در حق حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان اون نازل شده، میان همه علمای اسلام چه شیعه چه اهل سنت اتفاق نظر وجود داره. نکته دیگر این هستش که اصلا این کار یعنی بخشیدن زمین به دیگران منحصر به فاطمه زهرا علیه السلام نبود. یعنی اینطور نبود که فقط پیامبر یک زمین گرفته اونم فدک و اونو داده به فاطمه زهرا و دیگه از این موارد نبوده. نه، پیامبر بزرگوار ما به ده‌ها نفر از اصحاب و یاران خودش زمین‌ها و باغ‌ها و ملک‌هایی داده که پس از اینکه اون زمین‌ها به دست مسلمون ها افتاده بعد از به اصطلاح صلح، یعنی زمین هایی که بدون خونریزی، بدون جنگ، بدون درگیری به دست مسلمون ها افتاده تحت عنوان فیع، پیامبر اونها رو تقسیم کرده به مسلمون ها داده و بخشیده بعضی ها رو بهشون. من چند موردش رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. موقعی که یهود بنی نظیر از مدینه رانده شد، اراضی و املاک اونها برای مسلمون ها باقی موند. حضرت از اراضی اونها به اصطلاح بئر هجر رو به ابوبکر، بئر جرم رو به عمر ابن خطاب و سؤاله رو که به اون مال سلیم می گفتن به عبدالرحمن عوف داد. این مطالبی که خدمتتون عرض می کنم در مقاضی جلد 1 صفحه 379 هستش و در کتاب های دیگری هم هست که حالا من خدمتتون معرفی می کنم برای آگاهی بیشتر. یا مثلا از اموال بنی نظیر نخلستان هایی رو پیامبر به زبیر داد که زمین اونو جرف می گفتن. یا مثلا به ابو رافع و چند نفر دیگه پیامبر زمینی داد که اونها نتونستن آباد کنن، بنابراین در زمان عمر ابن خطاب اونو به 8,000 دینار فروختن. و همچنین پیامبر به بلال یه منطقه زمینی رو میون دریا و کوه داد. عمر بن خطاب باز در زمان خودش به او گفتش که تو قدرت نداری در اون کشاورزی کنی و اونو وادار کرد که اون زمین رو به دیگری بده و فقط از معادن اون استفاده کن. معادن رو یعنی استثناء کرد. باز در جای دیگری آمده که پیامبر زمینی رو به زبیر داد که بهش گفتش که تا مقداری که میتونی اسب بدوان، و ظاهرا یک رسمی بوده که دووندن اسب با شمردن مثلا 1, 2, 3, 4 تا 50 اسب رو میدوندن، هر چقدر که بتونه این اسب رو بدونه این زمین رو میتونه متعلق به خودش بکنه. پیامبر فرمود از جایی که تو حرکت میکنی تا جایی که اسبت وامیسته، مساحت این زمین متعلق به تو میشه و میتونی روی اون کشاورزی کنی و از درآمدش استفاده بکنی. در قسمت ذل عشیره از ینبیع، زمینی رو به امام علی علیه السلام داد که باز هم عمر ابن خطاب در زمان خودش مقداری بر این زمین افزود و مقداری رو از اون حضرت خرید. اموال حضرت در اونجا متفرق بود که در راه خدا انفاق میکرد. خب در اون زمینی که پیامبر به امام علی داده بود 170 تا چشمه آب وجود داشت و این منطقه حدوداً 4 روز با مدینه فاصله داشت که عمر مقداری از اون زمین رو خرید تا از آبهای اون استفاده کنه. به همین دلیل ینبیع یا ینبع نام اون زمین هست. نمونه دیگری هستش که پیامبر برای بنی رفاعه یک روستایی رو به نام ذوالمره که در وادی القرا بود اونو به اصطلاح به قبیله بنی رفاعه داد و گفتش که از اون استفاده بکنید، از اون بهره ببرید. پیامبر به فرات ابن حیان در یمامه زمینی رو داد که محصول قلش حدود 4000 دینار میشد. به او داد که اموراتش رو بگذرونه. ببینید از این موارد ما زیاد داریم. فقط این نبوده که پیامبر یک فدک رو به فاطمه زهرا داده. از این کارها، از این به اصطلاح بخشش‌ها که اینو خدا به پیامبر تفویض کرده و پیامبر بر اساس مصلحت آن روز این تقسیم بندی‌ها رو انجام می‌داده. در کتاب مکاتیب الرسول جلد 2 صفحه 492 تا 498 حدوداً 47 نمونه از این بخشش هایی که پیامبر زمین های فیع رو به دیگران بخشیده اونجا نام برده شده و در این صفحه ها پر از این مطالب هست. پس تنها فاطمه زهرا نبود که حضرت به او مقداری زمین داد، بلکه تقسیمات اون حضرت 100 برابر این موارد بوده. در سیره ابن هشام، در مقاضی واقدی که خدمتتون عرض کردیم، در ماجرای فتح خیبر مطالعه بفرماییم توی این زمینه ها، ببینیم که زنان فقط، کلیه زنان، زنان حضرت به خصوص، ببینیم هر سال چه مقدار از گندم و خرمای این زمین ها سهم می بردن. ولی اونها از کسی مصادره نشد، کسی نیومد اونها رو مصادره کنه و از کسی حقش مسلوب نشد جز فاطمه زهرا سلام الله علیها، که ابوبکر با کمال بیرحمی از دست اون حضرت گرفت و شهودش رو که از جمله صادق ترین مردم روی زمین بود، یعنی امیرالمؤمنین و حسنین علیه السلام بودن که آیه تطهیر هم در شأن اونها نازل شده بود، شهادت اونها رو رد کرد، فدک رو از دست اونها بیرون آورد. به هر حال پس از درگذشت پیامبر روی اغراض سیاسی، دختر گرامی پیامبر رو از ملک مطلق خودش محروم کردند و عمال و کارگران او رو از زمین خارج کردند و حضرت زهرا نیز تصمیم گرفت که از طریق قانون حق خودش رو از دستگاه خلافت بگیره. در درجه اول این رو می دانیم که منطقه فدک، دهکده فدک در اختیار خانم فاطمه زهرا بود، یعنی او مالکش بود و همین مالک بودن نشانه تسلط ایشون بر اون منطقه بوده. اما متاسفانه خلافت وقت ابوبکر این مطلب رو نپذیرفت و گفت شاهد بیار. حضرت فاطمه علیه السلام هم امام علی و زنی به نام ام ایمن رو که پیامبر گواهی داده بود که ام ایمن از زنان بهشت هست و صدیق و صادق هست، اینو برای شهادت پیش خلیفه آوردن، ولی دستگاه خلافت به خصوص ابوبکر روی اغراض خاصی که داشت به شهادت این دو نفر ام ایمن و مولا علی علیه السلام ترتیب اثر نداد و فاطمه زهرا رو از ملکی که پدرش به او بخشیده بود محروم کرد. علی و فرزندان و همسرش فاطمه زهرا بر اساس آیه تطهیر از هر نوع آلودگی و حیله و دروغ مطهر هستند، تطهیر شده هستند و اگر این آیه شامل زنان پیامبر بشه به طور قطع دختر پیامبر از مصادیق واضح این آیه است. اما با کمال تأسف ما میبینیم که خلیفه وقت این ادعا رو غیر رسمی شناخت. اما به هر حال بعد از پیگیری های خانم فاطمه زهرا سرانجام ابوبکر تسلیم میشه و نامه‌ای در پیرامون فدک می نویسه که اون ملک مطلق فاطمه است، میده به دست فاطمه. وقتی که حضرت فاطمه نامه رو میگیره میاد در راه، عمر به اینها برخورد میکنه و با هم گفتگو میکنن. وقتی که از جریان نامه آگاه میشه، عمر نامه رو میگیره و میاره پیش خلیفه ابوبکر و به او میگه که از اونجایی که علی در این جریان ذینفعه، اینو عمر میگه، در جریان فدک ذینفعه، شهادت او مورد قبول نیست و ام ایمن هم که شهادت داده یک زنه و شهادت یک زن ارزشی نداره. سپس نامه رو گرفت پاره کرد. این شد که ممنوعیت حضرت فاطمه و مولا علی علیه السلام و فرزندانش از فدک و درآمد فدک در زمان خلیفه اول پیریزی شد و همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه مولا علی علیه السلام به حکومت رسید. بعد از علی علیه السلام معاویه زمام امور رو به دست گرفت و فدک رو میون سه نفر، مروان ابن حکم، عمرو ابن عثمان و فرزند خودش یزید تقسیم کرد. در دوران خلافت مروان همه سهام در اختیار او قرار گرفت و وی اونو به فرزند خودش عبدالعزیز بخشید. اونیز دوباره به فرزند خودش عمر ابن عبدالعزیز بخشید. از اونجا که در میون خلفای بنی امیه به اصطلاح یک مرد روبراهی بود، نخستین بدعتی را که برداشت این بود که فدک رو به فرزندان زهرا برگردونه. چه کسی؟ فرزندش به نام عمر ابن عبدالعزیز. پس از فوت عمر ابن عبدالعزیز خلفای بعدی فدک رو دوباره از دست بنی هاشم گرفتن و تا روزی که تومار زندگی خلفای بنی امیه در هم پیچیده شد، فدک در اختیار بنی امیه همینطور دست به دست در خاندان اونها میگشت و اونها از منافع فدک استفاده میکردن. یعنی ببینید، از اون موقعی که ابوبکر این مطلب رو فدک رو گرفت، اصلا در بیت المال مسلمین نرفت، بلکه هی بخشیدن به این به اون به اون، به افراد مختلف بخشیدن. در دوران خلافت بنی عباس مسئله فدک نوسان خاصی پیدا کرد. مثلا صفاح اونو به عبدالله ابن حسن واگذار کرد و پس از اون منصور دوانقی اونو گرفت، ولی فرزند او مهدی اونو به اولاد زهرا برگردون. پس از اون موسی و هارون روی مصالح سیاسی دوباره فدک رو از دست اونو در آوردن تا اینکه نوبت خلافت به مأمون رسید. مأمون رسماً طی تشریفاتی حق رو به صاحب حق واگذار کرد، یعنی فدک رو به خاندان پیامبر واگذار کرد. پس از فوت مأمون، فدک دچار نوسانات خاص شد و هر که سر کار می اومد این فدک رو از دست خاندان پیامبر می گرفت و عموما در اصل خلفای بنی امیه و بنی عباس، فدک بیش از اون که یک جنبه انتفاع مالی داشته باشه، جنبه سیاسی به خودش گرفته بود و اگر خلفای صدر اسلام به درآمد اون نیاز داشتند، اما در اعصار بعدی که دیگه ثروت و پول در میان خلفا خیلی زیاد شده بود و هرگز به درآمد فدک نیازی نداشتند، از این جهت وقتی عمر ابن عبدالعزیز فدک رو به اولاد فاطمه برگردون، بنی امیه اونو توبیخ کردن، گفتن تو با این عملت شیخین یعنی ابوبکر و عمر رو داری زیر سوال میبری و تخطئه میکنی. با این سیاست اونا رو وادار کردن که درآمد فدک رو میان خودشون و فرزندان فاطمه قسمت کنن و اصل مالکیت اونو در اختیار خودشون یعنی حکومتی ها قرار بدن. در کتاب تاریخ طبری جلد 7 صفحه 156 و همچنین کتاب معجم البلدان یاقوت هموی جلد 4 صفحه 240 این مطلب آمده که وقتی که مأمون تصمیم گرفت فدک رو به اولاد فاطمه برگردونه، مخالفت های زیادی شده بود. به همین دلیل 200 نفر از علمای برجسته اون دوره رو در یک مجلسی دعوت کرد و از اونها خواست که نظر خودشون رو درباره فدک بیان کنند. پس از ارائه نظرات مختلف، نتیجه این جلسه این شد که فدک متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و باید اکنون به وارثان اصلی اون برگرده. همین دلیل در سال 210 قمری، هجری قمری، مأمون به قاسم ابن جعفر والی مدینه نامه نوشت، نوشت که فدک رو به اولاد فاطمه برگردونه. خبر واگذاری فدک به صاحبان اصلی اون یعنی فاطمه زهرا و فرزندانش در سروده های شعر شاعران در اون موقع خودش رو نشون داد. برای نمونه مثلا دعبل خزائی وقتی که متوجه شد که فدک به اولاد فاطمه برگشته، این شعر رو خون که اصبح وجه الزمانه قد زهکا به رد مأمونه هاشمون فدکا، بر چهره زمان لبخند شادی نشست، آنگاه که مأمون فدک رو به بنی هاشم برگردوند. خب این حکایت فدک بود که بهتره بگیم امروز فدک در استان حائل کشور عربستان واقع شده. بنابر گزارشی که داده شده در سال 1387 هجری قمری به نام وادی فاطمه الان شناخته میشه و به نخلستانهای اون هم بستان فاطمه میگن. همچنین یه مسجدی در اون هست، چاخهایی در این منطقه وجود داره که به اون مسجد مسجد فاطمه میگن و به چاخهای اون هم عیون فاطمه میگن. مشهور هست که خانه ها و برج های این منطقه تبدیل به خرابه شده اکنون و بیشتر نخلستان های اون الان خوش شده. اما دوستان اگر تمایل داشته باشن که منابعی رو معرفی کنیم برای این بحث، یعنی بحث فدک، چون بحث فدک یک بحث بسیار ریشه‌دار تاریخی است که فاطمه زهرا یک خطبه‌ای در این زمینه ایراد کردن که معروف است به نام خطبه فدکیه، که انشالله اگر خداوند به ما عمری داد در روند زندگی خانم فاطمه زهرا اونو مطرح خواهیم کرد. اما چند منبعی که میتونیم به دوستان معرفی کنیم عبارتند از: فدک در تاریخ نویسندش مرحوم سید محمد باقر صدر هست که ترجمه عابدی جلد دو صفحه حدود 650 تا 660 رو مطالعه بفرمایید. شرح ابن ابل حدید هست ذیل نامه 45 مولا علی علیه السلام، چون در نامه 45 مولا هم راجع به فدک ایشون گفتگو کرده. کتاب دیگری هست مربوط به آقای محمد باقر حسینی جلالی به نام فدک و عوالی که همه تفاسیر رو ایشون جمع‌آوری کرده درباره فدک آورده. تاریخ طبری هست جلد 3 صفحه 15 راجع به فدک گفتگو کرده و کتابی هست به نام خطبه فدکیه و همچنین فدک از غصب تا تخریب مربوط به مجلسی کوپانی که کتاب خوبی هست. و خدمت شما عرض کنم که علامه امینی در القدیر جلد 7 صفحات 194 تا 197 به مسئله فدک پرداخته و کتاب مرحوم سید جعفر شهیدی زندگی نامه فاطمه زهرا رو که مطرح کردیم ایشون هم راجع به فدک مقداری گفته. مجموعاً ما می توانیم از این مطالبی به دست بیاریم در سیره های کتاب هایی که راجع به سیره های پیامبر نوشته شده، از جمله کتاب آیت الله سبحانی فروغ ابدیت. اونجا هم در حوادث سال هفتم میتونیم سرگذشت فدک رو مطالعه بکنیم. به هر حال برای فهم یک مسئله مهمی مثل فدک ما باید اطلاعات دقیق و عمیقی رو به دست بیاریم تا بتونیم نظر بدیم در این زمینه. خب بحثمون رو در اینجا تمام میکنیم، هرچند این بحث یک بحث بسیار مفصلی هست اما ما به همین مقدار بسنده میکنیم و دوستان رو ارجاع میدیم برای اطلاعات بیشتر به منابع بیشتر رجوع بکنن. خسته نباشید، بحثمون امروز مقداری طولانی شد. امیدواریم که خداوند ما رو شامل برکات و رحمات و غفرانهای خودش قرار بده و باب فهم و اندیشه و حقایق رو در جان و دلمون هرچه بیشتر گسترده تر بکنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.